انجیل یوحنا اول گفتن نامه یوحنا ولی گفتن برگردیم به کتاب انجیل فصل یک از آیه 14 کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم. بزرگی و شکوه فرزند بی نظیر پدر آسمانی ما خداوند. لطف بی پایان او به همه ما رسید و برکت در پی برکت نصیب ما شد. دهم، خدا احکام خود را توسط موسی به مردم داد، اما راستی و محبت را به وسیله عیسی مسیح عطا فرمود. دهم، کسی هرگز خدا را ندیده است، اما عیسی فرزند یگانه خدا او را دیده است، زیرا همواره همراه پدر خود خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم به ما گفته است. میگه کلام یه چیز خاصی هست. کلام قدرت خاصی رو دارد. برای مثال وقتی یه شخصی در دادگاه حضور داره و در لحظه آخر زمانی که اون قضاوت رو قاضی دادگاه می کنه، اونجا فقط کلام هست که بازگو میشه. اونجا فقط کلام هست که فرق‌ها رو بیان میکنه. ایلیا قاضی رو میگه به این دلایل توسط این قانون این شخص آزادی خودش رو داره. بعدش دیگه خب همه این استرس هایی که وجود داشته و یا بوده، همه اینها بی خودی بوده و اون شخص میتونه از اونجا خارج شه و میتونه دوباره زندگی کنه به همون روشی که خودش خواست و زندگی کرد. و یا قاضی این ادعا رو میکنه به این دلایه این شخص، این شخصی که شکایت شده و بر علیه اون شکایت شده قضاوتی براش خونده میشه که برای چند سال باید زندانی قضا بدیم. این هم باز هم کلام هست، اما کاملا متفاوت و فرق خیلی بزرگی رو برای انسان میتونه ایجاد کنه. میگه برخلاف این، وقتی اون کلام تبدیل به گوش میشه، میگه این همیشه بستگی به اون ضعف
dann verbindet man das immer mit dem Menschen. Fleisch ist ja vergänglich, aber so ein Körper ist von vornherein vergänglich.
وقتی کلام تبدیل به بدن میشه، تبدیل به گوش میشه، میگه این کاملا قدرت خودش رو از دست میده. همونطوری که بدن ما انسان هاست. میگه نگاه کنید، وقتی خداوند صحبت میکنه میگه که فقط توسط فرشته انسان ها میگه واقعا ترس عجیبی داشتن وقتی که فرشته رو دیدن. میگه اولین کلامی که فرشته بازگو میکرد این بود که نترسید و یا ای شما ها نترسید بابت این کلام که خواهد بازگو بشه. چرا انسان ها ترس داشتن از حضور اون فرشته؟ چون یه فرشته خون و گوش نداره و هر کسی میتونه اینو ببینه که چه قدرتی در اون فرشته وجود داره و چه قدرتی از اون دنیای نادیدنی که ما انسان ها نمیتونی ببینیم اونجا وجود. وقتی خداوند اینقدر نزدیک شد به انسان که روح خودش رو توسط پسرش در بین انسان ها فرستاد، تا امروز انسان ها از اون رو فوز انسان ها تونستن این کلام خداوند رو که تبدیل به گوشت و بدن و خون شده همیشه مورد تحقیق قرار بدن. این به ما نشون میده وقتی خداوند به انسان نزدیک میشه، خداوند باید اون نفوذ و اقتداری که در وجودش هست پایین بیاره تا بتونه با اون انسان تماس برقرار کنه. اون انسان هایی که مستقیم خداوند رو ملاقات کردن، برای مثال مثل موسی و یا پیامبران دیگه، اونها وقتی این ملاقات رو انجام میدادن کاملا ضربه عجیبی انگار خورده بودن. اونها دعا میکردن و میگفتن خدایا ما کاملا داغون شدیم وقتی ملاقات رو داشتیم. زمانی که موسی با این خداوند زنده ملاقات می‌کرد، چهره موسی اونقدر نورانی شده بود که اسرائیلی‌ها نمی‌تونستن حتی این تعامل کنن به چهره موسی نگاه کنن، که اون موسی مجبور شده بود یه پتوی رو روی سرش بندازه تا این نور بقیه رو اذیت نکنه، چون توسط اون نور ترس عجیبی در بین انسان‌ها ایجاد شده بود. این فقط یه دمی بود که توسط خداوند به اون شخص وارد شده بود. همه اون نور نبود. این برای ایمان ما انسان ها خیلی مهم است که ما هرگز این رو به فراموشی نسکریم، که اونقدر قدوسیت خداوند و قدرت خداوند اونقدر زیاد هست که این زمین و آسمان ها میتونه به حرکت درده. بعضی وقتا توسط این قدرت های طبیعی که در طبیعت وجود داره انسان ها بهش بر میخورن، متوجه میشن. برای مثال وقتی یک زلزله میشه و یا یک سونامی میاد و یا یک فاجعه طبیعی اتفاق میفته، اونجاست که انسان ها میتونن دقیقا متوجه بشن یعنی چی وقتی خداوند قدرتش رو برای زمین انجام میده. اما در غیر این صورت اکثر انسان ها فکر میکنن که خودشون تصمیم گیرنده هستن، خودشون کسی هستن که قدرت رو به دست دارن و توسط افکار ضعیف خودشون میتونن تمام آسمان ها و کهکشان ها رو به حرکت در بیارن. ما فکر میکنم این باز هم یک دلیل میتونه باشه که چرا خداوند ضعیفان رو اون کسایی که گم شده هستن، اون کسانی که از این دنیایی که ما انسان ها داریم بیرون هستن. این انسان ها دیگه به پایان رسیدن با ایده های خودشون. هیچ وقت ایده های خودشون رو تمرین نمی کنن. اونها آغوش بازی دارن برای حقیقت ها. اونها می دونن که یه چیز با قدرت تری وجود داره از وجود اون انسان. وقتی منو در این مورد شهادت میگه، کلام تبدیل به انسان شد و در بین ما زندگی کرد. دیگه در کتاب یونانی، در نوشته اصلی کتاب انجیل، میگه این جمله کاملا متفاوت نوشته شده. مثل این میمونه که ما این اینجا نوشته شده کلمه خدا انسان شد و برای این زمین و در بین ما زندگی کرد. این زندگی کردن به معنای این نیست که یه زندگی جاودانه‌ای داشته و زندگی کرده. این به این معنی هست که یه خیمه زده موقت، برای موقت اونجا زندگی کرده. وقتی ما کلمه زندگی کردن رو میخونیم فکر میکنیم خب برای همیشه زندگی کرده. وقتی خداوند اینو میگه، من میخوام در بین قوم خودم زندگی کنم، میگه اگه با عقل و فهم ما انسان ها بهش نگاه کنیم، این به معنی هست که اون در بین ما زندگی میکنه. اما یوحنا اینو کاملا واضح نوشته، کلام تبدیل به انسان شد و در بین ما خیمه زد. این به معنی هست که مسیح در بین ما وجود داره، اما این به معنی نیست که همیشه به این شکل باقی خواهد ماند، همیشه به این شکل ضعیف باقی خواهد ماند. اینو میخونی در کاپیتال آخر کتاب انجیل.
Das himmlische Jerusalem von Gott herniederkommen wie eine für den Mann geschmückte Braut und hörte eine Stimme, siehe die Hütte Gottes, das Zelt Gottes bei den Menschen.
Kapitel 2, سپس زمین و آسمان تازه ای را دیدم، چون آن زمین و آسمان اول ناپدید شده بود. از دریا هم دیگر خبری نبود و من یوحنا شهر مقدس اورشلیم را دیدم. در آسمان از جانب خدا پایین می آمد. چه منظره باشکوهی بود. شهر اورشلیم به زیبایی یک عروس بود که خود را برای ملاقات داماد آماده کرده باشد. Pomyślmy za młody Petrus, Jan Mosła, Jałku, za unikę, bo Masli prawie kucyda, bo da umrzeło musowe i wiolu, molowatkiana, bo on są watkiana, bo Masli są watkiana, kie Masli de esolata, Masli peczysze, kie te popa, doktor. Kie Petrus und Jomide in Jorchen i Zibos.
Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für mich. Immer gibt es die Idee.
Das habe ich hier in die Kirche.
Alle Religionen haben die verrückte
Religion in Ideoheue Achmarone, Kurdischen Bedorah. که اونها برای خداوند یک کاری رو انجام بدن. اون کاری که واقعی واسه خداوند مهم باشه. اما اون چیزی که حقیقت هست، همه چیزی که ارزش داره، همه چیزهایی که مهم هست، همه اونها توسط خداوند ایجاد میشه. توسط اون خودش درست میشه و ما رو با خودش همراه میبره. این خیلی مهم هست. وقتی ما نتونیم اینو بپذیریم، وقتی ما این نتونیم بپذیریم، همیشه در مبارزه هستیم با خودمون. به این شکل ما انسان ها تلاش میکنیم خودمون رو بالاتر بدونیم و اون رو در اصالت خودمون داشته باشیم، خداوند رو در اصالت خودمون داشته باشیم. اما این فقط امکان پذیر هست به شکل دیگه، فقط به روش خداوند. و این تا امروز واقعا برای انسان ها عصبانی کننده است که چرا اینجور هست. او لبرید از محبت و بخشش راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم. بزرگی و شکوه فرزند بی نظیر پدر آسمانی ما خدا. او شخصی که به تنهایی از خداوند به دنیا میاد، این متفاوت هست با یه شخصی که یه بچه‌ای که به دنیا میاد یک بار فرق میکنه با اون بچه‌ای که بچه اول هست به دنیا میاد. این به معنی هست که مسیحی شدن به این معنی نیست که ما مثل مسیح باشیم، بلکه قسمتی از وجود اون باشیم. این هم یه اشتباه بزرگی هست که در بین مسیحیان متاسفانه خیلی از انسان‌ها که اسمشون رو می‌ذارن مسیحی، مسیح رو به عنوان یک نمونه برای زندگی خودشون دارن. اونها فکر می‌کنن که باید طوری باشن مثل مسیح. و این امکان وجود داره که شیطان اون شخص رو وسوسه کنه و بگه که خب تو باید بهتر از مسیح باشی. و وقتی انسان ها تلاش خودشون رو میکنن به این شکل این کار رو انجام بدن، که زمانی متوجه میشن که این امکان پذیر نیست، بعدش باز هم شیطان وسوسه میکنه و میگه دیدی تو نتونست، تو یک مسیحی نیستی، تو نمیتونی. و همین در این اون راهی نیست که ما باید بریم، بلکه ما در مسیح پست میگیریم، مسیح در وجود ما قرار میگیره. این که ما با مسیح به روی صلیب کشیده میشیم، با اون همراه غرق میشیم و با اون همراه زنده میشیم و با اون همراه در مکان خداوند قرار داریم. این اون مکان ما انسان هاست به عنوان یک مسیحی. اون چیزی که برای ما انسان ها وجود داره این هست که ما دقیقا به این شکل باشیم. این رو جدی بگیریم. اون چیزی که برای خداوند کاملا واضح هست، یه چیز اینجا متفاوت هست که ما مغرور نیستیم به خاطر خودمون، بلکه شکرگزار خداوند هست و ما رو از مقایسه با بقیه ایماندارها خارج میکنه. ما قسمتی از وجود مسیح و اون شخص دیگه هم قسمتی از وجود مسیح، پس اون ما رو استفاده میکنه با مقام های مختلفی، با امکانات مختلفی که هر کسی داره. این پایه و اساس اون چیزی هست که ما نباید در موردش بی خودی مبارزه کنیم و حسادت کنیم به هم دیگه و یا در خلاف هم دیگه مبارزه کنیم بچنگیم و باز هم این اون اساسی هست که خداوند توسط اون با ما مبادله میکنه کاملا ساده توسط مثال هایی که ما چند از جلوتر کنیم همین در ایمان ما فقط به مسیح وجود مسیح بسید ما نباید خودمون رو با ایده های خودمون مصروف کنیم ما نباید هی ایراد بگیریم به بقیه و یا خودمون رو جلوی آینه بذاریم و هی واسه خودمون ایراد بگیریم بلکه هر روز ما میتونیم به همدیگه روحیه بدیم ممکن مستقر باقی بمونیم و استفاده کنیم از اون چیزی که خداوند برای ما آمادگیش رو گرفته این تنها پسری که به دنیا آمد پر از برکت خداوند هست اینجا دو کلمه وجود داره که با هم دیگه جور دارن
when God der Wahrheit mehr Raum schenken würde, dann müsste er uns alle bestrafen, weil wir das verdient hätten.
Natürlich.
Aber er ist gnädig.
Aber nimmt man den Heirats war bei Katro. Und wir wollen natürlich alle nicht, wo haben die Definition, da können wir haben die Gedanken mit. Man nimmt den Druck bei Heirats, wo können wir haben besser.
Und Gnade und
و یا برکت و یا بیمهدی رو میشه در کنار هم قرار داشت میگه باز هم برمیگردم به مثالی که در مورد دادگاه سر اینجا مکانی هست دادگاه مکانی هست که هر شخصی موظف هست که فقط حقیقت رو باز بکنه هر شخصی رو قبل از اینکه موضوع اصلی دادگاه شروع بشه بهش این راهنمایی رو میکنن این صحبت رو بهش میگه که شما موظف هستید اینجا فقط حقیقت رو باز بکنید شما اجازه ندارید چیزی رو اضافه کنید و یا چیزی رو کم کنید ازش توسط اون حقیقتی که اونجا بازگو میشه اونجا اتفاق میفته اون قضاوت قاضی دادگاه اونجا انتظار اون قضاوت نمیره اونجا انتظار برکت نمیره میگه یه ضرب المثلی وجود داره توی آلمان که میگن یه شخص میتونه برکت داشته باشه اما به خاطر که مجبور هست قضاوت کنه باید قضاوت کنه اما میگه این ضرب المثل توی دادگاه قابل قبول نیست اما مسیح هر دوی این مورد داره هم حقیقت هست هم برکت هست وقتی ما مثالها رو میبینیم که چطور عملی در زندگی ما قرار میگیره ما واقعا میتونیم سرپرایز بشیم وقتی که مثالها رو میخونیم اون زمان هم انسانها وقتی میخوندن و یا متوجه میشوندن میدیدن واقعا سرپرایز باشن چطور این امکان وجود داره که حقیقت با برکت یکی باشه اینو میگه واقعا باید یاد گرفت فکر کنم حتی ما انسانها باید یاد بگیریم و میگه تجربه‌ای که شخصا خودم دارم ما اینو فقط یاد میگیریم توسط همه این کلام یکی از جالبترین مثال‌هایی که مسیح داشته این بوده که در مورد اون در مورد حقیقت و برکت در مورد شخصی که زنا کرده بود در شوهری که زمان کرده بود هست. وقتی ما اینو میخواییم متوجه بشیم اینو یاد میگیریم ما انسان ها باید حقیقت خداوند رو یاد بگیریم و همیشه همه اون حقیقت رو جدی بگیریم اگر حقیقت انسانی رو بهش فکر کنیم میگه دقیقا مثل این مونه که از هر جای یه تیکهی برمیدار و توسط اون تکه هایی که برداشتم با بقیه مبارزه کن و به این شکل حقیقت رو ما برای خودمون سازیم در حقیقت این حقیقت خداوند نیست حقیقت خداوند همیشه با برکتش همراه هست در مورد این مثال مسیح چیکار میکنه؟ اونها یه زنی رو میارن پیش مسیح اونها میگن که ما همین لحظه این قانون رو در حال زنا کردن گرفتیم قانون موسی اینو میگه که این شخص باید بمیره میگه مسیح اونجا چی میگه؟ اونها فکر میکنن به این شکل میتونن مسیح رو توی تله بندازن Masz już jakieś kolejki? Dann habe ich gesagt, dass wer hat keine Summe getan, kannst du erst diese Steine sagen. Und da war niemanden, das ohne Schuld oder Sünde und alle sind weggelaufen. میگه اونجا مسیح با انگشت خودش روی زن روی شن چیزی رو نوشت. میگه به ما نگفتن که اونجا مسیح روی زن روی شنا چی نوشت.
Allah. Ich denke, das war die Sünde von diesem Kopf, weil ich habe gehört oder irgendwo habe ich gelesen, dass durch den Wind das bläst, dass die ganze Sünde wird verlöscht.
میگه ما کتاب انجیل رو بشناسیم میتونیم این پاسخ این سوال رو داشته باشیم. میگه اینجا ننوشته که مسیح اونجا روی شن چی نوشت. میگه من فکر میکنم دو راه وجود داره، یا اون اسمی اونجا نوشت و یا اون گناه اونجا نوشت.
Das heißt, die Frau hat ja Ehebruch begangen, okay, aber der andere hat vielleicht gestohlen, betrogen, gelogen, sonst irgendwas. Und damit ist er auch schuldig. Und dann müssten sie sich alle selber steinigen.
Ich könnte noch zusammenhängen sehen, weil es gibt im Alten Testament eine Stelle, die in die Erde stark geschrieben sind, dass also die vergehen, aber ohne Jesus seine Gnade würden wir wahrscheinlich alle.
Es gibt ein.
میگه فکر کنم در کتاب ارمیا این آیه نوشته شده بی قانون ها بی قوانین ها رو بر روی زمین میاد. یهودی ها اون کتاب تالمود رو داشتن و قوانین اون رو خوب میشناختن و اونها میدونستن که خداوند قانونش بر روی سنگ نشده برای اینکه اون هرگز از بین نره، برای اینکه نسل‌های نسل و بتونن اون قانون رو ببینن و عمل کنن. هیچ انسانی نمیتونه توی رو سنگ و اون قوانین خداوندی رو بنویسه. اما توسط خداوند این کار انجام شد. این رو هر اسرائیلی میدونست و بعدش اونها دیدن که چطور این قانون خداوند بر روی شن نوشته میشه و خیلی ساده بر روی اون شنها نوشته شد و اونها خیلی سریع به خاطر آوردن اون آیه که اون پیامبر بازگفتن اسم اون بیقانون ها رو بر روی شن مینویسن. و اگر کسی به روی شن نوشته چیزی رو میدونه که وقتی یک کمی باد بیاد دیگه اونجا چیزی باقی نمیمونه. فقط کافیه که یه سنگ اونجا را بره اون شنا دیگه کسی نمیتونه اونو بخونه. میگه این یه کار ساده، یه عمل خیلی ساده، بدون اینکه کلمه رو به زبان بیاره خاطر اشخاص رو اونجا تازه کرد و بعد از اون کار مسیح گفت هر کسی در بین شما اگه گناهی انجام نداده میتونه اولین سنگ رو به این زن بزنه. این کلامی بود که خود از حقیقت بود. اونجا قانون خداوند رو زیر پا نکرد. بعد از اون لحظه ای که دوباره نگاه کرد به بالا متوجه شد که هیچ کس اونجا باقی نمونده و همه از اونجا همه اونهایی که مطمئن بودن فقط انتظار قضاوت رو میکشیدن که اولی سنگ رو پرتاب کنن. همه اونها دیگه اونجا حضور نداشتن و بعدش مسیح به اون زن گفت کجا هستن اون اشخاصی که میخواستن تو رو قضاوت کنن. هیچ کسی اونجا نمونه. پس من هم تو رو مورد قضاوت قرار نخواهم داد. چرا؟ این هم قضاوت هست، عدالت هست. چون یه عدالت، یه قضاوت به جا فقط توسط دو و یا سه شاهد میتونه انجام بشه. میگه یه دفعه اونجا هیچ شاهدی دیگه حضور نداره. این میگه حقیقت و برکت با هم یک جا بزن. اینو میگه آرزو دارم که تک تک ماها کاملا جدی و این جدیت رو در کلام خداوند داشته باشه. توسط روحی که در وجودش بود برای این زمین قدم میذاشت، ما هم همطورش. آیه 16 اون لطف بی پایان او به همه ما رسید و برکت در پی برکت نصیب ما شد. میگه این کلمه بی پایان، کلمه که خیلی زیاد هست، میگه این واقعا زیباست. میگه پر شدن مثل یک لیوانی نمونه که فقط پر شده باشه. میگه وقتی یه لیوانی پر کنیم و یه قوطی ازش بخوریم دیگه اون پر نیست، باید هم خالی شده. پر شدن به این معنا نیست که داخل یه ظرفی باشه، پر شدن به معنای چشمه هست. میگه من خودم از یه مکانی اونجا اومدم اینجا که کوههای زیادی داشتیم. ما از بچگی وقتی پیاده روی میکردیم توی کوهبایه ها متوجه میشدیم یه چشمه اونجا هست. واقعا این چیز عجیبی بود واسه ما. این خیلی جالب بود. فرق نمیکرد که زمستون باشه و تابستون باشه، همیشه چشمه وجود داشت. ما میتونستیم همیشه اونجا بریم از اون سفر. همیشه تازه بود و تمیز بود. مسیح چشمه این برکت توسط اون چشمه ای که سرایت شده ما این برکت رو در زندگیم دریافت میکنیم. وقتی شما میخواییم واقعا بر گناهانتون غلبه کنید، این فقط امکان پذیر هست وقتی ما اینو بدونیم. وقتی ما واقعا میخواییم بر گناهان غلبه کنیم، حتی زمانی که ما 1500 بار زمین خوردیم و یا اشتباه کردیم، باز همین ارزش داره که ما بتونیم بیستیم و حرکت کنیم و قدم 1501 رو برداریم. هر چیزهایی در زندگی ما که با شخصیت ما انسانها ارتباط داره. میگه این پیروزی، این غلبه کردن بر گناهان فقط زمانی امکان پذیر هست که ما فقط زمانی امکان پذیر هست که این برکت خداوند رو در زندگیمون بپذیریم. چون فقط این زمان ارزش داره که ما 1500 بار 1501 بار رو هم تکرار کنیم و بتونیم غلبه کنیم. ایشون گفتن در زندگی ما هم حتی زمانهایی بوده که اونقدر تکرار کردم، مجبور شدم اون رو باز دوباره تکرار کنم انجام بدم، که بعد از اینکه به موفقیت رسیدم متوجه شدم که واقعا ارزش داشته که این رو انجام بدم. میلیون های انسان وجود داره که تلاش میکنن بقیه رو تحت فشارشون قرار بدن، اما راه خداوند متفاوت هست. راه خداوند فشار نیست، راه خداوند آزادی است. خداوند این روحیه رو به ما میده تا بتونیم از این آزادی به نحو درستش استفاده کنیم و این امکان پذیر هست. خدا احکام خود رو توسط موسی به مردم داد، اما راستی و محبت رو به وسیله عیسی مسیح عطا فرمود. فرق اینها این هست، داده شد. این چیزی که کاملا وقتی میگن انجام شد یعنی اکتیو اتفاق شد. تا زمانی که انسان تحت احکام خداوند قرار داره، اونها متوجه میشن که توسط اون قانون بسته هستن. اما وقتی توسط مسیح وقتی ما توسط مسیح گرفته شدیم، اون زمان هستی یه چیز فعالی در وجود ما آغاز میشه، یه چیز زندهی در وجود ما قرار میگه. پاولوس اینو میگه، این قانون این روح خداوند هست که در وجود ما قرار میگیره و ما رو زنده میکنه. قانون موسی میگه محکم و استوار هست. میگه هزاران هزار سال این قانون برای اون سنگ بود و همه میدونستن که این قانون هست. اما قانون زنده شدن روح خداوند در وجود ما، این واقعا تغییرات رو در زندگی ما انسان ها میاره. از روی ما کپی گرفته نمیشه، بلکه به عنوان قسمتی زنده در وجود ما انسان ها قرار داره. Bei ihm kann man so von Masih an John sprechen.
Da wir gerade
Chabare in Ayom, wo wir noch sind, wir gehen in Hass. Nein, der Rach, nein, der Tora. Nein, nur ich gehe in Job, so ein Hass. Ich habe verraten, dass ich schon eine neue Kuchiki Hass, weil ich in Ayom. Aber der Heirat und Chabare Heirat, der in Ayom dort ist, geht so etwa
to
Abad in Mohan Arzeshodor, ist aber so der Un, sein Begieder, und du wirst von Hocharoger. و این در قلب هر انسانی قرار میگیره که به اون ایمان داشته باشه و ما رو تغییر میده در این جام جاودانه که در بین ایمان داره و این در بین با همه ضعفی که در وجود ما انسان ها وجود داره در روی این زمین قرار میگیره کسی هرگز خدا رو ندیده است اما عیسی فرزند ایمانی خدا او را دیده است زیرا همواره همراه پدر خود خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم به ما گفته است. هیچ کسی از ما نمیتونه بگه که خدا رو دیده. اما هر کسی که به مسیح ایمان داره میتونه بگه. این رو هم توجه شدون که اون مردوست داره و من هم مردوست داره. این شهادت دادن هست. این واقعا ارزش داره که این خبر رو به بقیه هم برسونه. حتی انسان‌هایی که برای این حتی انسان‌هایی علاقه پیدا می‌کنن به این که حتی نمی‌دونن که این واقعا به این شکل هست. برای مثال میگه مدت‌ها قبل ما از حیث آشتی داشتیم که اومدن اینجا دفتر ما ملاقات کرد. ایشون کاملا واضح اینو بازگو کردن که به هیچی ایمان نداره. اما اینکه مسیح زنده هست و انسان یک رابطه زندگی با خداوند دارد میگه این صحبت، این کلام باعث شد که اون شخص علاقه خاصی پیدا کنه که ما فقط نصفی از اون مدت زمانی که با هم بودیم فقط در این مورد صحبت کردیم با هم. پس میگه بگذارید ای عزیزان با این خبر خوشناسی با این کلام همراه باشیم این ایام رو پشت سر بذاریم.